سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و بسیار خوشحالم که در خدمت شما دوستان هستم. امروز جمعه 20 دسامبر 2019 هست، برنامه شماره 150. از این زاویه بسیار بسیار در واقع مناسبت داره، 150مین برنامه زنده پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی ماست که در پرنیان تیوی داره پخش میشه و دوستان میبینن. تعداد سوالات هم کم نیست. از اگر میخواید سوالتون مطرح بکنید، بستی برید به اپ کمپارس رو دانلود بکنید و در اپ کمپارس یا از طریق پرنیان.tv در واقع سوالتون رو مطرح بکنید که در صفحه جلوی بنده خودش رو نشان بدهد. قبل از اینکه وارد پاسخ به سوالات بشیم، چند مورد هست که من بستی تذکر بدم راجبش صحبت بکنم. اولین نکته ای که میخوام راجبش حرف بزنم این هست که این برنامه سال آخرین برنامه ما امسال است، 150مین است، 20-12 است و ساعتم 9 شب در ایران. اما خیلی جالبه که امروز به من خبر رسید که از اسم ما داره خیلی استفاده های عجیب غریبی در ایران میشه و افراد اسم خودشون رو میگذارن برندساز، کارآفرین، اما در واقع یک جورایی برند دزدن. کسی برداشته با ترکیبی از پارس کانادای ما اسم برای شرکتش گذاشته و برای وبسایتش گذاشته با یه تغییر کوچک و خب این برند دزدی است. یعنی داره تلاش میکنه که از در واقع محبوبیت پارس کانادا و سابقه پارس کانادا سوء استفاده بکنه، که خب حتما ما اقدامات قانونی لازم را انجام خواهیم داد. دوست دیگری آمده است و اسم رو بالا پایین کرده، که حال جالبه که دامن نیم اون هم مال ماست و خب تو اون مورد کاملا در کانادا هم قابل پیگیری است، که خب پیگیری لازم انجام خواهد شد. پیش از این هم که گفته بودیم یک کسی دیگه ای آمده بود و یه دو گذاشته بود پشت اسم شرکت ما و خب رفته بود یا ده فکر کنم یا هم چیزی و اونم داره توی اینستاگرام خودکشی میکنه که مردم فکر کنن که ما ایم و حالا بهش قرار داد بده. مشکلات این چنین نیست و واقعا جای تاسف داره و خیلی کار غیر اخلاقی است که حالا برای یه مجموعه که سالها زحمت کشیده و یه اسمی رو ساخته بیان یه ده ازش بخوان بزنن و ببرن، سوء استفاده کنن و این بسیار بده. و البته من اختار میدم به این در قبیل دوستان که نه این نه قبیل افراد که به هر حال شوخی نداریم، ما پیگیری قانونی میکنیم و حتما دوستان رو به مشکل خواهیم انداخت از بابت استفاده از نام یا استفاده از مطالب وبسایت یا هر چیز دیگری که در واقع از حق و حقوق این مجموعه در واقع کنده شود. خب این از این. خبر خوبی برای دوستانی دارم که علاقمند برنامه استارتاپ هن. این دوره ما دیگه جا نداریم برای ثبت نام، ولی دوره جدیدی توافق شده و این دوره جدید هم در همان کشوری که این دوره ما برگزار میشه برگزار میشه، با اختلاف یک ماه. یعنی به جای فوریه در ماه مارچ برگزار میشه، در حتی میشه در پایان تعطیلات عید و یعنی شروعش. و خب بسیار از دوستانی که با ما در تماس بودن علاقمند بودن که در این برنامه شرکت بکنن، ولی ما دیگه امکان عقد قرارداد باشون نداشتیم به دلیل تکمیل ظرفیت، الان میتونن مراجعه بکنن و قراردادشون رو ببندن. خب صحبت هایی بود در ارتباط با اینکه استارتاپ ما گران است. ما میدانید که اونهایی که به هر حال با کمپارس آشنا هستن، ما دو تا استریم استارتاپی داریم که تفاوت هاشون بسیار آشکاره. دوستان در مشاوره ها برشون آشکار میکنن که چه تفاوتی وجود دارد بین دو تا استریم ما، که یکیش گرانتر است و یکیش به قیمتی است که بسیاری از شرکت های دیگه دارن آفر میکنن، با این تفاوت که خب تیم کمپارس تیم ورزیده تری است در ارتباط با انجام امور مربوط به بیزنس اونها و استارتاپ اونها. و البته تیم بسیار ساپورتیوی هم داریم برای بعد از آمدن افراد به کانادا، که خب از این جهت هم فکر میکنم که کمپارس معرفیت خودش رو داره. به هر ترتیب آنچه که مهم هست اینه که بدانید در دو استریم ما قرارداد میبندیم. استریم گرانترمون که بسیار متفاوت است از استریم معمولی و اون چیزی که بیشتر در از طرف دیگران داره تبلیغ میشه، زمان کلاس مشخص و در کشور مشخصی هم به هر حال از طرف کانادا اساتید میرن و از طرف اینکیوبیتر و کلاس رو برگزار میکنن. یک دوره دیگه در ماه مارچ خواهیم داشت که در خدمت دوستان هستیم با ظرفیت بسیار محدود، کمتر از دوره قبلمون، و بهتره که عزیزانی که علاقه مندن تشریف ببرن، قرارداد ببندن. قرارداد ما قیمتش مشخصه، ولی یک جدول تخفیفی که متناسب با تحصیلات افراد هست و سطح زبانشون و اینها اعمال می شود که طبیعتاً تفاوت رو ایجاد بکنه و مسبب ما و همکاران کاناداییمون هست و در خدمت شما هستیم. حتما اگر مایلید در ارتباط با استارتاپ با ما صحبتی داشته باشید، به شماره ای که در آگهی ما هست، شماره 289، یعنی شماره را اگر دوستان عزیز من دوباره تکرار بکنن بدن و البته من خودم بتونم شماره را ببینم و در خدمت شما خواهیم بود. بله، بذارید من شماره را خودم اعلام بکنم که یادم نره. شماره ما هست 289، بله 980-3787. این شماره واتساپی است و لطفا دوستان فقط به ما از طریق واتساپ پیام بدن و ما در خدمت شما خواهیم بود. در هر دو استریم مربوطه هم البته که قرارداد می‌بندیم، اما استریم گرانترمون متقاضی بیشتری و در واقع علاقمند بیشتری رو داره. اونایی که خوب میفهمن که ماجرا چیست علاقمند اون یکی هستن. خب و نکته دیگه که میخواستم عرض بکنم خدمت شما، خبر خوب رسید که ماه ژانویه وزیر مهاجرت کبک تغییر میکنه و با تغییر وزیر مهاجرت کبک احتمالا اتفاقات خاصی هم در این حوزه خواهد افتاد. چرا؟ چون در واقع تغییر وزیر مهاجرت کبک، وزیر فعلی مهاجرت کبک، به دنبال ناکارآمدی و به هر حال بی‌لیاقتی بذارید بگیم هست و نخست وزیر تحت فشار بوده که ایشون رو تغییر بده و این تغییر داره اتفاق میفته و با خوشحالی زیادی از طرف مؤسساتی که در حوزه سرمایه‌گذاری کبک کار میکنند همراه بوده و این امیدواری هست که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک و برنامه متخصصی کبک هم ما تحولاتی رو داشته باشیم. بله. خب یک مورد دیگه هم هست که میگذرم برای بعد که چند تا سوال جواب بدم. دوستانی که علاقه مندن حتما، من میخوام یه مطلبی رو در مورد تفاوت من فکر من مشکل فنی وجود داره، حالا تفاوت بین خرید بیزنس، استارتاپ، سرمایه گذاری، اینها یک توضیحی رو بدم. فکر میکنم یه مشکل فنی وجود داره. من همه چی خوبه، خیلی خوب دوستان، ظاهرا سر صدا اومد زیاده، من فکر کردم که مشکل فنی وجود داره در استودیو. اوکی، سوال اول رو آقای ماهان مطرح کرده، نوشتن که من در ایران پزشک متخصص در حال گرفتن اقامت کانادا از طریق سرمایه‌گذاری هستم، با توجه به رشته تحصیلی های در مونترال، شغلی که تا حدودی با کارم مرتبط باشه، میتونم پیدا کنم؟ آیا تیم شما در این زمینه فعالیت دارد؟ آقای دکتر، شغلی که با کارتون مرتبط بشود در مونترال خیلی معنی نمیده. شما یا میخواید پزشکی بکنید یا میخواید پزشکی نکنید. اگه قرار است پزشکی بکنید، باید وارد سیستم پزشکی کانادا بشید که کار ساده‌ای نیست. اگر که بخواید کار دیگری بکنید که خب حالا تا حدودیش رو من متوجه نمیشم یعنی چی، ولی امکان برای خرید کلینیک و این موارد هست. خیلی کبک رو به این دست از دوستان توصیه نمی کنم، شاید در تورنتو امکانات بهتری برای شما باشه، ولی به هر حال هر بیزنسی بخواید میتونید داشته باشید. اگر کسی نمیخواد وارد سیستم پزشکی بشود، که اگه بخواد بشود برای فرق زیادی بین کبک و غیر کبک نیست، شاید در کبک کمی کار از یه جهر کسی که فرانسه بلدن خیلی ساده تر باشه، برای اونی که فرانسه بلد نیستن سخت تر باشه. اما به هر حال اگر میخواید بیزنس بکنید در چیزی غیر از اون، شاید در تورنتو وضعیتون بهتر باشد و معنیش نیست که اصلا نیاید کبک، بسی بیاد کبک ثبت بکنید لندینگتون رو، این مدت بمونید، اگه خواستید برید مشکلی نیست، مجبور نیست مونترال بمونید، هرچند مونترال بسیار شهر خوبی است برای اونایی که میخوان شروع کنن و برای بچه‌ها و اینها وضعیت خیلی بسیار خوبی است، هزینه کمتری هم دارد برای اونایی که میخوان پول سیو کنن. زینب میگه من آها با خرید بیزنس چطور میشه اقامت کانادا رو گرفت، شرایط و مراحلش چیه؟ خیلی خوب، در واقع خانم زینب بهانه رو برای من ایجاد کرد که راجع به اون موضوع صحبت بکنم، بس خرید بیزنس. خب خرید بیزنس راه اقامتی نیست. بعضیا فکر میکنن راه اقامتی است. نه، راه اقامتی نیست. در واقع اگر شما بیزنسی رو بخرید، یعنی بیشتر از 50% یک بیزنس رو بخرید، ممکن است بتوانید روش ویزا بگیرید، ویزای کار ممکنه. بعضی همه اینا رو بدیهی فرض میکنن، ما یه میخریم بعد میایم ویزا میگیریم و بعد میریم فلان. دو تا مسیر برای ویزا گرفتن وجود داره که من واردش نمیشم، خیلی تخصصی، بسته به کیس داره. اما اینطوری نیست که اگر شما ویزا گرفتید حتما، اگر بیزنس خریدید حتما به شما ویزا میدهند. در یکی از این استریم ها بایستی سیگنیفیکانت بنفیت رو اثبات بکنید، در دیگری بایستی دانش و توان و اینها رو اثبات بکنید و LMI بگیرید. در هر دو کار ساده ای نیست. البته در کمپارس ما این کار رو بارها و بارها انجام دادیم و بسیار موفق بوده است. کیس هایی داریم که رد شده، ولی شانس قبولی در این مورد، حالا فکر میکنم اگر صحبت 70-80 بکنیم، خیلی 70-80% بکنیم، خیلی دور از ذهن نیست، ولی به درد همه نمیخوره. یکی از دلایل این که حالا شاید ریت ما بالاست اینه که ما خیلی به راحتی هم قرارداد نمیبندیم با افراد و میخوایم که یه سری خصوصیات داشته باشه، از جمله این که وقتی شما بیزنسی رو میخرید، اون بیزنس بایستی مشخصه هایی داشته باشه. هر کسی یک شرکتی رو رفته ثبت کرده، اون اسمش بیزنس نیست که بتونه بگه خیلی خوب معلومه میخوام شرکت هم بفروشم، پس بیاید 50% شرکت من رو بخرید پس فلان. به خصوص پسر خاله و دختر خاله و پسرمو دخترمو که در کانادا هستن. بیزنس بایستی بیزنس سالیدی باشه، به این معنا که ارزشمند باشه و اینکه بشود روش یه بیزنس پلنی نوشت برای شما که وقتی شما قرار است این رو به عهده بگیرید چه اتفاقی براش میفته. بعضیا تصورشون این هست که با خرید بیزنس پول سیو میکنن، اصلا اینطوری نیست. یک بنده خدایی به من مراجعه کرد از اصفهان، همشهری خودمون بود، اومد گفت، میگفتش که به من گفتن که برات خرید بیزنس اقدام میکنیم، چرا میخوای بری حالا قرار بود بیاد با ما استارتاپ ببندی، یا اینکه حتی بخوا بعدش با ما مراجعه کرد، استارتاپ سرمایه‌گذاری کبک یادم نیست، گفته بودن که خب چرا میخوای بری این همه پول بدی، خب این پولو بیاین بیزنس بخرین، وقتی بیزنس بخرین پولتون تو جیبتون مونده است، در نتیجه چی میشه؟ شما پول رو از دست ندادید. در حالی که اینطوری نیست، شما با بیزنس خریدن در جا پول از دست میدید. چرا؟ چون اگر برید خب بیزنس دختر خاله و دختر عمه رو بخرید که خب ارزش نداره، معمولا اصلا به درد هیچ کاری هم نمیخوره. اگه فرض بکنید بیزنسی رو بخرید که همه مشخصه های یک بیزنس درست رو داره، یک بیزنس کانادایی، اگر اون رو خرید $200,000 بدونید هم اول $100,000 رو از دست دادید. چرا؟ چون شما در ارتباط با اون بیزنس ترین نشدید. همون اولش اگر اون بیزنس رو به عهده بگیرید، به دلیل اینکه شما اون نالج، اون دانش، اون آدم رو ندارید، این رو از بین بردید حداقل نصف قیمتش. و اینکه هیچ کدوم این چیزها قطعیت نداره. به طرف گفته بودن که بله شما وقتی بیزنس خریدین براتون یه آیلتس 6 که داشته باشه تمومه، دیگه اقامتتون درسته. همچی حرفی درست نیست. اولا با خرید بیزنس لزوما شما ویزای کار نمیگیرید. دوما به فرض اینکه ویزای کار بگیرید، معلوم نیست شما آیلتس 6 رو داشته باشید. آیلتس 6 رو داشته باشید همه چی هم جور باشه، باز معلوم نیست مقررات تا چند سال دیگه تغییر نکنه، چون در دو حالتی که میشه ویزای کار گرفت، یه حالتش هست که شما باید یک سال روی پیرول بیزنس خودتون باشید و بعد در به خودتون در حال جاب آفر بدید و بیاید تو در واقع اکسپرس انتری. در یه حالت دیگهش بله همون اول میتونید به خودتون به عنوان مدیر یعنی در واقع جاب آفر بدید و این کار انجام بدید. بله در روی کاغذ در تئوری میشود، ولی در عمل شما تا میاد اگه این مسیر رو هم همه رو رفته باشید میبینید که 3 برابر پول از دست دادید. مثلا طرف میخواد نیاد فرض بکنید $200,000 $250,000 چه میدونم $300,000 بسته به برنامه مهاجرتی که وجود داره بیاد پولی رو پرداخت بکنه یا $150 بستگی داره، حالا هم وقتا برنامه که هست میخواد این پول پرداخت نکنم، میگه خب به جای اینکه این پول پرداخت کنم میام برم خرید بیزنس میکنم. خب اولش یه بیزنسی هم داریم، یه پولی هم تو جیبمون میمونه. اما آواز دهل از دور خوش است، یکی از سر و مسئلهشه. داستان دومش هم بحث اون کوزه روغن داستان مولوی است که طرف یک کوزه روغنی داشت و گفتش که بله این کوزه رو من دیریم داشت میکرد در تصور که این کوزه رو من میفروشم و فلان میکنم و بهمان میکنم. بعد خلاصه رسید به یک زمانی که در همون دیریم خودش رسید به زمانی که دیگه قصری دارد و نوکر و کلفت و اینا، یکی از نوکرها یک کاری رو درست انجام نمیده که حالا اون در اون زمان در خیال خودش عصارشو داره میچرخونه که عصبانی شده از دست اون نوکر و اون عصا رو میزنه به کوزه روغن. تازه خواب بیدار میشه میبینه کوزه روغن رفته، همش ریخته. برای من بیشترش برای کوزه روغن است. یه ضرب و مثل دیگه، حالا اسمش نیست، یه قصه است، اونم باز این رو میگه. میگن که بنده خدایی از همشهریای ما تو خیابون بود و گرسنه بود، رفت سراغ چلو کبابی، گفت آقا چلو کباب چنده است؟ گفتش که میشد مثلا 100 تومن. واه 100 تومن پول چلو کباب بدم ولش کن. نگاه کرد اون برای خیابون، دید یه دونه نونوایی هست و یه دونه میوه فروشی. رفت یه دونه نون سنگک خرید و یه دونه خربوزه نشست همشو خورد، شد 10 تومن. گفت خب 90 تومنش تو جیبمون موند. چند دقیقه قبلش یا یه ساعت بعدش، نمیدونم، یا قبلش نه بعدش، یه 10 دقیقه یا 1 ساعت بعدش دل درد شدیدی گرفت که نتونست به کارش ادامه بده، مجبور شد کارش رو ول کنه بره دکتر سر کوچه و خلاصه دوا و درمون و اینها 90 تومن پول دوا دکتر داد. شب اومد خونه، خانمش ازش پرسید که خب نهار چی خوردی عزیزم؟ گفت راستشو بخواین نون و خربوزه، اما با دل دردی روش شد چلوکه با. داستان شما هم میشه همین. یعنی چی؟ یعنی کسانی که در برنامه های تجاری واجد شرایط هستند اما به تصور این که پولشون رو میخوان برای خودشون سیف کنن و هزینه نکنن و بعد در واقع وارد به جای اقدام در برنامه های مهاجرتی درست و حسابی میان میرن و برنامه های در واقع میانبر، برنامه هایی که چند پله ای هست، برنامه هم که نیستن، در واقع یه پلن طراحی میکنن که خیلی خوب ما میریم این بیزنس رو میخریم و افراد رو برمی دارن میبرن تورنتو، خیلیشون ویزا دارن مردم الان این روزا، برمی دارن برن تورنتو یه بیزنس رو بهش میفروشن. حالا این بیزنس چنده، چه جوری به ایشون فروخته شده، آیا ارنجمنت قبلی بینشون هست، آیا واقعا به قیمت واقعی خریده شده و اینها رو هم کاری ندارم، اما فرض میکنم انقدر همه اینها آنس هستن که بیزنس $200,000 رو به شما نمیفروشن $400,000. اما قطع بدانید که اولا تهش معلوم نیست شما به اقامت برسید و بعدش هم حتی اگر بعد از 7-8 سال برسید، قطع بدانید که 3 برابر اون پولی رو که قرار بود همون اول با یه برنامه اقامتی بدید، یکی 2 سال بیاید کانادا با خیال راحت زندگیتون رو بکنید، رو دادید و اینکه کلی هم استرس و فشار رو تحمل کردید. این مثال رو شاید برای چند تا از دوستانم، از افرادی که به من برای مشاوره اومدن زدم، که دوستی ما داشتیم که می‌خواست بیاد کانادا در سالها پیش و وکیل دادگستری بود، به من زنگ زد که من چطور میتونم بیام کانادا. خب گفتم اون موقع که شما وکیل دادگستری هستی، تنها برنامه‌ای که برای شما مناسب هست برنامه سرمایه‌گذاری کبک است که اون موقع بس $120,000 میدادن. در اون زمان خب پولی که این فرد داشت 120 هزار دلار در واقع میشد یه چیزی حدود 70-80 میلیون تومان که شاید 0.2 قیمت یکی از آپارتمان های ایشون بود. گفتش که نه اینقدر پول نمیدم، برای 120 هزار دلار بدم. بعد از یه 2-3 سال من دم از کانادا با من تماس گرفت، گفتیم که خب کجایی، حالتون چطوره؟ گفتش که بله اومدم کانادا. گفتم حالا اومدین کانادا، خب شما خواستی بیای چرا نمید خود من قرار دارم. گفت نه برای من تو کارآفرینی فدرال پرونده باز کردن. من گفتم تو پرونده فدرال کارآفرینی شما الیجیبل نیستید که. گفت نه یکی از همشهریامون که اینجا کار میکنه برای ما پرونده سازی کرده، من به عنوان تاجری روغن پرونده کارآفرینی فدرال باز کردم. حالا برنامه کارآفرینی فدرال به این ترتیب بود که به شما اقامت مشروط میداد، یعنی شما ظرف 1-3 سال بس حداقل 1 سال اون بیزنسی رو که قول داده بودی رو باز میکردی، اداره میکردی و بعد از اینکه این اتفاق میافتاد شما تازه میتونستید حالا بعد برای سیتیزنشیپ با این کار بعدی اقدام بکنید. یعنی اگر این کار رو نمیکردی بعد از 3 سال که میمدن بررسیتون میکردن شما از کشور اخراج میشدید. خب ما هیچ خبر دیگه از این دوست عزیز نداشتیم تا یه روزی خانمش به ما زنگ زد و گفتش که دوست عزیز شما وضعش خراب است و عمل قلب باز و قصه و اینها. پیگیر شدیم، دیدیم ایشون 3 تا بیزنس شروع کرده، خریده یا شروع کرده و در هر 3 تا هم شکست خورده و پول زیادی رو از دست داده، به ترتیبی که دیگه وضعیت قلبی وحشتناکی پیدا کرده. حالا کاری نداریم که با چه بدبختی، به هر حال ایشون تونست که رفع شرط رو بگیره با وجود اینکه این همه هزینه کرده بود و اینها، به هر حال گرفت. اما یه روزی اومده بود دفتر من، میگفت آقا من به حرف شما گوش ندادم، من میخواستم 120 هزار دلار ندم، 1,200,000 هزار دلار داد. یعنی ایشون میخواست 120 هزار دلار سیو بکنه، حسابای خودش کرده بود که چقدر حالا پول داده بود، چقدر پولایی که ملک فروخته برده اونجا اب این برده چه جوری شده و اینا. میگفت من 1,200,000 هزار دلار ضرر کردم به خاطر اینکه میخواستم 120 هزار دلار رو ندم. حالا این دیگه حساب تو این تازه حساب نکرده چقدر استرس کشیده، چقدر سلامتیش رو به خطر انداخته، چقدر زمان از دست داده. ایشون وکیل بسیار قابلی بود در تهران و اگر مثلا همون اول گرفته بود و میومد و زن بچه‌شو می‌ذاشت که 2 سال میمون کارشون میکرد و میومد، ولی این 5-6 سال هم نه کار خودش رو داشت میکرد، هم گرفتار امورات مربوط به رفع شرط کاناداش بود. بنابراین خرید بیزنس آواز دهل است که از دور داره میاد. کسی که قصدش این هست که اقامت کانادا رو بگیره نباید به سمت خرید بیزنس بره. الان خرید بیزنس یا شروع در واقع استارت یک بیزنس رو که بشه روش ویزا گرفت ما به کسانی توصیه میکنیم که یا سی اس کیو کبک رو دارن، سرمایه گذاری کبک اقدام کرده، سی اس کیو رو هنوزم توصیه میکنم. چون به یک کسی میان، برای یک کسی میتونیم ما ویزای تجاری 2 ساله بگیریم تا میاد این بیاد بچه‌هاشو جا بندازه و تا اقامتش بیاد اون 2 سال تمام شده، فکر تمدیدش هم نیست، لازم نداره که تمدید کنه، براش مناسبه. ولی کسی که یا کسی که هیچ راه دیگه‌ای نداره جز خرید بیزنس، اوکی شاید اما میتونه این مسیر رو امتحان کنه، ولی باید بدونه که خیلی ممکن هزینه‌های زیادی رو بده برای اون. ولی به عنوان یک راه جایگزین اگر جایی به شما گفت آقا به جای اینکه سرمایه‌گذاری کبک اقدام کنی، به جای اینکه استارت آپ ویزا اقدام کنی، به جای اینکه فلان برنامه کارآفرینی فلان بیا من برادون بیزنس بخرم و از این طریق راحت با هزینه کم، تازه بیزنس مال خود دونست، پول تو جیب دونست، باور نکنید، چون تهش پول زیادی رو پرداخت خواهید کرد. امیدوارم که روشن شده باشه مسئله و خانم زینب هم به جواب سوالش رسیده باشه. اگر میخواید که مشاوره‌ای داشته باشیم خانم زینب، میتونید با همون شماره واتساپی که چند دقیقه پیش اعلام کردم، یعنی 289، اگر دوباره بیاد خوبه، ندارمش باز، بله بله 289-980-3787، ببخشید 201 که پشتش هم که میدونید یکی گفت شما توی برنامه زنده گفتید پیر شدید دارید چون یادتون میره و اینا، گفتم خب دیگه همه پیر میشن ما هم میشیم. خب بماند، ببخشید که همسری عزیز من یه دفعه برمیگردم به اصل و اوریجینال. حالا این بود که برای که خوب جا بیفتد برای همسری عزیزمون. ویزای خانم میترا میگه ویزای توریستی رو چند بار میتوان تمدید کرد و در کانادا ماند؟ قانونش محدودیتی ندارد، یعنی اصلا از لانگ است که تا زمانی که شما دلیل درستی رو داشته باشید برای تمدید، یعنی پرپس آف در واقع ویزیتتون معنی بده، امکان پذیر هست. بله، روزبه شریف کاظمی میگه که من قصد دارم زبان فرانسه‌ام رو برای مهاجرت به کانادا تقویت کنم، چه مقدار برنامه متخصص فرانسه زبان رو قابل تکیه میدانید؟ ببینید، یه نکته ای که بعضی از دوستان نمیدونن اینه که فکر میکنن فرانسه اگر بخونن فقط به درد کبک میخوره. اینجوری نیست. کانادا کشور دو زبانه است. تمام برنامه های فدرال وزن زبان فرانسه انگلیسی یکیه. خب برای یکیش رو شما به عنوان زبان اول انتخاب میکنید، یکیش رو به عنوان زبان دوم. برابر این، اگر یک کسی فرض کنید فرانسهش در هر چهار تا سیکشن ریدینگ و رایتینگ و بقیه موارد مثلا سه عبود، خب مثل کسیه که آیلتس خیلی بالایی داره، نمیدونم معادلش چی میشه، مثلا معادله مثلا 7.5 هم چیزی میشه. خب برابر این، بله اگر رو فرانسهتون کار بکنید، نه فقط تو برنامه کبک، که تو برنامه های غیر کبک هم به شما کمک میکند آقای شریف کاظمی. و خب توصیه هم این که رو هر دو زبان کار بشه. مسعود میگه ویزای توریستی ما یک ماه آینده اکسپایر میشه، آیا با سی اس کیوی که گرفتیم میتونیم به راحتی دوباره درخواست بدیم و ویزای توریستی دریافت کنیم؟ هیچ ربطی نداره. سی اس کیوی گرفتنتون تاثیری نداره و چیزی رو گارانتی نمی کنه. ولی خب اگر کسی که یک بار ویزا گرفته شرایط ویزا رو رعایت کرده باشه، یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت بیشتر 6 ماه نمونده، کار دیگه ای نکرده باشه، خب معمولا به راحتی دوباره بهش میدن. یعنی به ندرت پیش میاد که کسی یک بار ویزا گرفته ویزای دفعه دوم که درخواست میده ویزاشو رد کنن. بله، چون یه بار امتحانش داده. بهروز سلامتیان میگه که کسی که سابقه سفر خارجی ندارد به جز عراق و عربستان ولی دعوتنامه از خواهر همسرش داشته باشه، چقدر شانس گرفتن ویزای مولتی کانادا؟ خب دعوتنامه از خواهر همسر یا همسر این پرپس آف ویزیت رو تعمیم میکنه. سفر خارجی ربطی به این نداره، این که باید سر جاش باشه، باید درست باشه. مثلا اونه که سفر خارجی دارند بدون دعوتنامه میتونن اقدام بکنن، نه چنین نیست. اون جای خودش رو داره، اینم جای خودش رو داره. بنابراین با سابقه سفر خارج اگر نداری شانستون خیلی پایینه، حتی خواهر خودتون بود، حالا خواهر همسر با خواهر خودتون خیلی فرقی نمیکنه. البته نفیسه شمس میگه آیا با 35 سال سن احتمال موفقیت در مهاجرت از روش اسکیل ورکر بسیار کم است و به راه دیگه فکر کنیم؟ خب پس دیگه داره سطح زبانتون بقیه موارد دیگر، یعنی فقط ما فاکتور سن رو نداریم. اما 35 دیگه آخرای زمانی است که می شود به این فکر کرد، اگر نمره زبان، ولی خیلی تاثیر داره. شما در expressentry.ir اگر تشریف ببرید میتونید در واقع ببینید که وضعیتون در سیستم اکسپرس انتری چگونه است و در مورد مهاجرت به در برنامه مهاجرت کبک هم اگر میخواید شرایطتون رو بدونید. هرچند هنوز اریما تکلیفش خیلی معلوم نیست، نمیدانیم چه میشود، اما به هر حال میتونید فرم ارزیابی رو پر بکنید در حال با اطلاعاتی که وجود دارد وضعیتتون رو بدونید. ولی لزوما اینطوری نیست. اگر که حالا امکانات دیگری برای اگر خیلی زبانتون وضعش خرابه، یعنی مثلا در حد 5 و اینها هستید، که آره اصلا بهش فکر نکنید. من با ویزای 5 ساله مولتی دارم میام کانادا. میکرو همه کارم هم انجام دادم برای تغییر ویزا، چقدر هزینه برای چون من همسر بچه‌م هستم، چقدر زمانی که کارم انجام بشه برای اقامت؟ این میکرو یا ماکرو؟ نه، همون میکرو در واقع از اون دست از دوستانیست که فکر میکنه که تغییر ویزایت پروسه است، یه چیزیه که به راحتی عوض میشه. فکر میکنه با ویزای مولتی پامش میاد اینجا، یکی اومده اون گفت آقا من الان ویزا داشتم اومدم اینجا میخوام فرمای اقامت رو برام پر کنید. یعنی چی تغییر ویزا؟ یعنی چی برای گرفتن اقامت؟ چه شما در کانادا باشید چه در خارج از کانادا باشید، بعد در یکی از برنامه‌های اقامتی واجد شرایط باشید. چه ویزای مولتی داشته باشید چه نداشته باشید، چه در کانادا باشید چه نباشید. ویزای اقامتی هم برنامه مهاجرتی هم مشخصن. این با این تصور غلط پانشید بیاد کانادا. اگر هم فکر پناهندگی هستید که خبر بهتون بدم که دارن تون تون ملت رو رد میکنن، برای اینکه اون برای کسانی است که واقعا جانشان در مملکت خودشان در خطر است و چنین چیزی که شما فکر میکنید نیست. یعنی به جای اینکه بخواد چقدر هزینه میبرید که من کارم انجام بشه برای اقامت، بعد برید فرم ارزیابی رو پر بکنید در سایت ما، یا اینکه مثلا یا اینکه شرایطتون رو بنویسید در همین شماره واتسپی که بهتون دادم تماس بگیرید با 201-289-980-3787، شما رو تماس بگیرید و شرایطتون رو بنویسید که ما ببینیم آیا اصلا شما امکان اقدام دارید یا ندارید. ولی برای فکر نکنید که تشریف بیارید اینجا اتفاق ویژه‌ای میفته و چون اینجا هستید از دیگران یک قدم جلوترید. اینطوری نیست. خب میرسیم به سوال آقای یا خانم عارف که نوشتن کسی که استادی پرمیت داشته باشد و ترم اول رو بخواهد دیفر کند آیا باید در آینده ویزایش رو تمدید کند؟ این سوال رو بعد از یک میان برنامه جواب میدیم و میرسیم بعد برای ادامه سوالات جلو خواهیم رفت. با ما باشید با یک میان برنامه و من برمیگردم خدمت شما. سلام مجددم خدمت دوستان عزیز. عارف نوشته بود که کسی که استادی پرمیت داشته باشه ترم اول رو بخواد دیفر کنه باید در آینده ویزاش رو تمدید کنه. اگر که درسش رو تمام نکرده باشه خب ویزاش رو باید تمدید بکنه دیگه. مشکلی پیش نمیاد. سوال دوم بعدی مال خانم یاسمین جزایری میگه که همسرم نوشتن همسرم در کالج پرامبرینگ میخواند، منظورشون پرامبر لوله کشی، و من هم ورک پرمیت دارم. نوامبر اومدیم مونترال، من در فارما پری به عنوان کشیر کار کردم، دو هفته پیچک دارم، سپس به عنوان بیوتی اکسپرت در فارما پری کار پارت تایم گرفتم، ولی هفته 28 تا 35 ساعت کار میکنم و از یکم میتونم برای پیر اقدام کنم. به شرطی میتونید برای پیر اقدام کنید که تمام وقت کار کرده باشه، یعنی همه هفته ها رو مینیمم 30 ساعت کار کرده باشه، یعنی زیر 30 ساعت اگر داشته باشید به درد نمیخوره. بعد و سال دیگه هست در مورد خودشو معرفی نکردن، نوشتم من در حال تحصیل یک دوره یک ساله در دانشگاه یورک هستم، اگر بعد از ادامه تحصیل و گرفتن ورک پرمیت، منظورشون از پی جی دبلیو پی، نتوانیم واجد شرایط برنامه های اقامتی شویم، آیا فرصتی داده می شود که در کانادا بمانیم و باید بلافاصله اونجا رو ترک بکنیم؟ خب در کانادا بمونید که چه بشود؟ یعنی شما باید تمام برنامه ریزیتون رو بکنید که حتما با شرط بشوید. ولی خب اگر یک کسی فرض کنید به دلیل ویژه‌ای مجبور بیشتر بماند یا میخواهد بماند، میتونه بره روی ویزیتور، در واقع ویزیتور استاتوس بگیره از دولت، یا اینکه برنامه میتونید یک درخواست استادی پرمیت جدید بکنید، دوره رو شروع بکنید و برای این تمام تلاشتون رو بکنید در حالتی که دانشگاه هستید. تمام دوره یک ساله تلاشتون رو بکنید که حتما به گونه ای عمل بکنید، رزومه نویسی یاد بگیرید، رزومه تون رو بفرستید که یه جوری که گارانتی بکنید که انشالله کار پیدا میکنید بعد از یک سال و در برنامه اقامتی واجد شرط میشید. بله سعید مرادی میگه من پاسپورتم فقط 20 ماه اعتبار داره ولی برای مستر پذیرش دادم و الان فرستادم برای پیکاپ ویزا. خب اشتباه کردی. آیا ویزا میزنن برام طول تحصیل بیشتر ویزا میشه چیکار باید کرد؟ هیچ، ویزا رو به اندازه پاسپورت به شما استادی پرمیت میدن و ویزا، و در نتیجه شما بعداً بایستی دوباره بیاد درخواست بدید و از دانشگاه نامه بگیرید و درخواست تمدید بکنید. کار اصولی نکردید با 20 ماه اعتبار، یعنی شما هر زمان هیچ وقت کانادا به شما بیشتر از مدت اعتبار پاسپورتتون ویزا نمیده. بهتر بود میرفتید هر طوری هست پاسپورتتون رو عوض میکردید و هر شدنی. افراد با 3 سال اعتبار هم من دیدم که میرن به هر حال عوض میکنن پاسپورتشون رو، به شما میتونستید نکار بکنید. یلدا میگه من شروع و اگر بگید که میخواد برید درس بخونید و درستتون اینقدر طول میکشه و به راحتی حتی در اداره گذرنامه هم سخت نمیگیرم بهتون. یلدا میگه من شروع ترم ماه می هست و ویزام رو دیروز گرفتم در یک دانشگاه دیگه. دوره اینترنشیپ 3 ماهه بدون پیمنتی هست که میتونه برام خیلی مفید باشه. من میتونم با سرت بگم که دارم قبلش ترم دانشگاه در دوره شرکت کنم. دوره اینترنشیپ 3 ماهه بدون پیمنت دوره است دیگه. هر دوره زیر 6 ماهی رو میتونید شرکت بکنید، اصلا نیازی به استادی پرمیت نداره. دوره های زیر 6 ماه نیازی به استادی پرمیت نداره، با هر ویزایی شما میتونید شرکت کنید. پریسا میگه دانشجوی مستری که با استادی پرمیت در کانادا در تابستون ازاده کار تمام وقت دارد؟ بله، با توجه اینکه ترم تابستون برای ما اجباری است. نه، اگر درس نمیخوانید دارد. یعنی اگر شما مشغول به تحصیل هستید نمیتونید تمام وقت کار بکنید، اما اگر مشغول به تحصیل نباشید میتونید. یعنی چی؟ یعنی مثلا تعطیلات. کاویانی میگه من میخوام بعد از ورود به کانادا و گرفتن استادی پرمیت در فرودگاه دی ال آی نامبر رو عوض کنم، اگر هم دانشگاه هم مقطعش عوض بشه مشکلی پیش میاد؟ بستگی داره که کجا هستید. اگر برای کبک دارید تشریف میارید، بله. اگر غیر کبک قرار است بروید و درس بخوانید مشکلی پیش نمیاد. مریم میگه آیا پس از گرفتن پیار کالج های انگلیسی زبان کالج های انگلیسی زبان در مونترال برای فرد مقیم رایگان است؟ در خارج از استان که مثلا کالج رایگان نداریم، چه انگلیسی زبان چه فرانسوی زبان، کالج رایگان نیست. کالج همیشه پول میدید، اما شما میتونید به عنوان کسی که پی آر داره از وام با بورس دولت استفاده بکنید. بله، خارج از استان کبک هم همینه. الناز میگه در موکلین شما پیشرفت در پرونده های سرمایه‌گذاری کبک میبینید؟ آپدیت مدیکال صادر میشه؟ بله بله خانم الناز. پیمان میگه چرا برنامه سرمایه‌گذاری کبک در مورد زمان بررسی پرونده مورد ظلم هست؟ الان اسکیل ورکرها بسیار زود بررسی میشن. کدوم اسکیل ورکرها؟ اسکیل ورکر کبک که بیچاره کردن همه رو. میشه تو زبه چرا فرمونده بونی که برنامه سرعت گرفتن بررسی پرونده سرمایه‌گذاری خوشبین هستید؟ بله، هنوزم خوشبین هستم به سرعت گرفتن برنامه سرمایه‌گذاری کبک، به این دلیل که خب الان تا حد زیادی شفاف شده که چند تا پرونده هست، وضعیت چیست و چه برنامه‌ای رو دارن. و البته اینم خدمت شما بگم که با توجه به اینکه وزیر مهاجرت که بگم انشاءالله عوض میشه، شاید تغییری هم در این ماجرا باشه، چون تعدادی که هر سال قرار است تو این برنامه ویزا صادر بشود رو باز اداره مهاجرت کبک اعلام میکنه. ممکنه که با فشاری که روی اداره مهاجرت هست این اتفاق هم بیفته. حالا ما بسیار امیدواریم و خیلی دلمون میخواد که خبرهای خوب بشنویم و بسیار من فکر میکنم روی ترک خوبی هستیم برای خبرهای خوب. میدونم شرط براتون خیلی سخته و واقعا بعضی از این سوالات کاملا قابل درکه که حاصل از چیست. علیرضا میگه میخواستم بدونم پلن و برنامه وجوده که بشه با انتقال نمایندگی شرکت عمرانی عملیاتی به کانادا برای پیار اقدام کرد؟ بله، یکیش همین استارتاپه. اگر در یک شرایطی ممکن است، اگر ایده ای که دارید کار میکنید، اگر خیلی برای ثبت شرکت در کانادا یک بیزنس پلن عالی کافی است یا حتما تخصص خاصی میخواد. معلومه که تخصص خاصی میخواد، یک بیزنس پلن عالی تنها کافی نیست. شما چه در برنامه در واقع انتقال شرکت داستانه خودش رو داره، در چارچوب آی ام پی و اینها هم ممکن هست، اما بایستی که ثابت بکنید که بیزنس پلنتون عالی باشه، همین که شما آدم این کاری هستید و میتونید اتفاقی که دارید حرفش رو میزنید رو عملیاتی بکنید. قضیه خیلی جدی از این حرف هست، فکر نکنید ماجرا خیلی ساده است. نه، ساده نیست. به هر حال شما یکی از مسیرها هم مسیر خود استارتاپه، که برای کسانی که شرکتی دارن، شرکتشون فعال هست، هم ما استریم ویژه‌ای رو داریم و کار ویژه‌ای رو میشه براشون کرد. به هر حال شماره‌ای که عرض کردم رو باز ببینید، حتما به ما در واتساپ یک پیام بدید، 2089-980-3787. بله، خب این هم که شد، بریم سراغ داوود. داوود میگه که سی اس کیو کبک رو دارم، اگر حسابی در یکی از بانک‌های مونترال باز کنم و درآمدم از ایران رو به این حساب هر ماه منتقل کنم، یا تا قبل از گرفتن پیا باید مالیات این حساب رو پرداخت کنم؟ یه همچین کاری اگر بکنید اصلا حسابتون رو میبندن. اگر پول ریز ریز نرید، اگر میخواید پول منتقل بکنید به کانادا، یک جا وارد کنید، چون هر بار که وارد میکنید بانک شما رو سوال پیچ میکنه که در منشأ پول. نه، مالیاتی به این شما پرداخت نخواهید کرد، چون شما هنوز ساکن کانادا نیستید، ولی حسابتون بسته میشه به خاطر اینکه بانک حساس میشه به اینکه این پول از کجا میاد، چجوری میاد، این روزها به خصوص. بنابراین اصلا همچین کاری رو نکنید. هر وقت میخواستید پولتون رو تو ایران جمع بکنید، بعدا یک جا منتقل بکنید که به منشأش هم بتونید، یه جوری که منشأش هم بتونید توضیح بدید. اگر میخواید البته پول منتقل کنید، بعد روشتون رو نگید فردا بگید مختاری ده توصیه میکنه مردم پولشون رو منتقل کنن. نه، اینطوری نیست. ایشون سوال کرده که من میخوام ماه به ماه ریز ریز پول وارد کنم به حسابم، میگم حسابت بسته میشه. ایشون میپرسه آقا مالیات بهش تعلق میگیره؟ میگم نه، چون شما کانادایی نیستید، در کانادا زندگی نمیکنید. آسیه میگه ویزای توریستی کانادا دارم، میخوام در مونترال حساب بانکی باز کنم، آیا علاوه بر پاسپورت مدرک دیگری لازم است؟ و بانک بعد مراجعه کنید به این راحتی البته حسابتون باز نمیکنن. قاعدتا نه، ولی بستگی به بانک داره و داستان خودش رو داره. مسعود میگه مدت ویزای توریستی من این ماه به پایان میرسد. خب خیلی عجیب. آیا با داشتن سی اس کیو سرمایه‌گذاری کبک به تازگی دریافت کردن میتونید درخواست ویزای مولتی رو بکنیم؟ صرف داشتن سی اس کیو کبک کمک به شما نمیکنه. من به شما توصیه میکنم که به دفتر ما مراجعه بکنید، براتون درخواست ویزای تجاری بکنیم در چارچوب آی ام پی، که حالا قراردادی است که ما میبندیم، 2 سال ویزای تجاری میگیرید، قرارداد ارزان قیمتی هم هست، کار خوبی براتون میشه، 2 سال ویزا میگیرید و بعد از اون حالا انشالله تا اون موقع هم براتون بیاد، یا اگر نیامد حالا یا اینکه تمدید میشه یا رو ویزیتور استاتوس میرید، ببخشید نمیچرخه امروز. بنابراین این مسیر مناسبتون اینه. احسان میگه که میخوام برای ساسکاچوان اقدام کنم، من 4 سال سابقه کار به عنوان مهندسی فنی دارم و 5 سال سابقه مدیریت کردن بخش آیتی با چندین مهندس، میخواستم بپرسم خودم رو مهندس معرفی کنم یا مدیر، آیا میشه دو تا ناک شغلی اقدام کرد؟ به نظر من شما اولا که خب وقتی یه ناک اصلی باید انتخاب بکنید، و به نظر من شما حتما فرم ارزیابی ما رو پر بکنید که براتون وقت مصاحبه گذاشته بشه، بعد خیلی بیشتر از این چیزها سوال داریم ازتون. بنابراین حتما فرم ارزیابی ما رو در سایت canbars.com که نونوارم شده، قیافش هم عوض شده، باز بکنید و فرم ارزیابی رایگان که لینکش هم بالا هست و همه جای صفحه هر جا برید برای فرمش هست و فرم رو تکمیل بکنید، کارشناسان ما به شما برمیگردن. شیما میگه که به نظر شما بهتره که من فقط لیسانس کامپیوتر دارم بدون تجربه کاری، اگه بخوام در نهایت برای اکسپرس انتری کار اقدام کنم از طریق تحصیلی کالج 1 ساله، بهتره اقدام کنم که در طول ویزای کاری 1 سال بعدش بتونم تجربه اجباری کسب کنم، امتیاز چهارساله ایران کار کنم و امید برنامه استانی زیر 400. یعنی یک سوال پیچیده. خب خانم وسطش یه نفسی بکشین. خب سوال رو بگید، فکر کنید، وقتی میخواید سوالتون بنویسید که خب اون کسی که داره اینو میخونه من لیسانس کامپیوتر دارم، سابقه کار هم ندارم. خب آیا بهتره که برم یک سال در کانادا درس بخونم و یک سال هم بعدش کار کنم، تجربه کار کسب بکنم، اقدام بکنم، یا اینکه شما رو زبانت کار کن؟ چون شما همین امروز هم اگر 447 امتیاز داشتید انتخاب نمی شدید. برنامه استان زیر 400 هم کسی نمیتونه روش امید قطعی داشته باشه. کی میدونه؟ ممکنه تا اون موقع کسی شما رو کسی بر نداره. بنابراین شما حالا میدونید که بدون تجربه کاری نمیتونید اکسپرس انتری اقدام کنید. آفرین، اینو خیلی نمیدونن. اکسپرس انتری در سیستم اکسپرس انتری در واقع در برنامه فدرال نیروی متخصص نمیتونید. ولی اینکه حالا بایستی کالج یک ساله بروید بسیار کار غلطیه، چون ممکنه به شما همون یک سال هم ویزای کار بدن. اون یک سال ویزای کار مثل اون دوسته که قبلتر سوال کرده بود، ممکن هرگز موفق نشید و بعد بمانید. اگر میخواهید که درس خوندن براتون آپشن هست، لیسانس کامپیوتر دارید، بیاید در کبک درس بخونید، یا برای فوق لیسانس یا برای یک کالج حداقل 1800 ساعته که آپشن زیادی بهتون بده. هم 3 سال ویزای کار میده که کار بکنید، همین که ممکنه برنامه کبک براتون خیلی جذابتر باشد، امکان براتون ایجاد بشه و تا اون موقع و به هر حال در سیستم اکسپرس انتری هم همچنان شانس شما برقرار میماند. بنابراین من توصیه‌ام اینه که زبانی بیشتر بخونید و اگر میخواید برای تحصیل بیاید تشریف ببرید برای کبک اقدام بکنید. اما در همون ایران هم اگر یک سال سابقه کار کسب بکنید و زبان خیلی خوب بخونید و نمرتون بیاد بالا، شاید اونم یک مسیر دیگه. سمانه میگه ما CSQ سرمایه گذاری کبک داریم، 5 ماه که در فدرال انگشت نگاری کردیم، چقدر زمان تا دفتر ویزا مانده است؟ خدا میداند. نمیدانم، معمولا سریعتر از این حرف اتفاق میفته ولی قابل پیش بینی نیست. یعنی سریعتر از این حرفو که نه که 5 ماه، 6 ماه به بالا، ولی اینکه واقعا چقدر میشود نمیدانم خانم سمانه و خدا میداند. ان شاءالله که زودتر بهتون بدن. علیرضا میگه چون وقتی حتی وقتی انگشت نگاری هم میکنن معنیش نیست که تمام پروسه تمام شده. یعنی دقیقاً معنیش این نیست، ولی برای قابل پیش بینی نیست. و علیرضا امروز چه سرمایه گذاری کبک صحبت میکنیم؟ در سرمایه گذاری کبک بوده، 2 ماه است که مدارکم برای معرف فدرال فرستادم ولی هنوز فایل نامبر برام صادر نشده. پیگیری لازم است؟ با چی میخواد پیگیری کنی وقتی فایل نامبر ندارید؟ شما حداقل بعد 6 ماه صبر بکنید تا فایل نامبرتون بیاد. 6 ماه. بنابراین عجله نکنید، میاد. رضا کلاهکج نوشتن که بنده زبان خارجه بلد نیستم، سابقه کار ایمنی و محیط زیست بهداشت حرفه‌ای HSE دارم، در شرکت پیمانکاری بزرگ پروژه پتروشیمی دارایی هم حدود 10 میلیون هست. 10 میلیون دلار منظورتونه؟ میلیون تومان. خیلی مشتاقم برم کانادا. یک نفرم دارم که گفته میتونه دعوتنامه برام بفرسته برای ویزای 5 ساله. میتونم برم با ویزای 5 ساله که کانادا بیاید که چی بشه؟ ویزیتور دیگه، از پولاتون خرج میکنید بعد برگردید. اگه زبان خارجه هم بلد نیستید برید زبان خارجه یاد بگیرید، بعد فکر کانادا بشید. و بدون دانستن به قول شما زبان خارجه چه خاصیتی داره که اینجا تشریف داشته باشید؟ من خواهشم اینه که شما بیشتر اطلاعات بدید وضعیت داراییتون. اولا که 10 میلیون تومن یه دلار، دوما اینکه چند سالتونه، چی خوندین. بله نتونه نوشین مدرک تحصیلتون چیه. بله فرم ارزیابی پر بکنید یا به همین شماره 201-289. اگه من این حفظ شدم خودم امروز جایزه میدم. 201-289-980-3787. اگه دوستان میتونستن این رو روی صفحه تلویزیون بگذارن خیلی خوب بود. حمید رضا میگه که من اسپانسر همسرم شده ام و همسرم به مصاحبه دعوت شده، آیا این خبر خوبی است یا مشکلی پیش آمده که دعوت شده اما هنوز مدیکال انجام نداده؟ آیا بعد از مصاحبه نامه مدیکال برای استفاده میشه؟ خب هنوز اینا به این قطعیت نرسیدن که شما زن و شوهر واقعی هستید که بعدشون مدیکال صادر بکنن. اینکه خبر خوبی هست یا خیر، منصفانه بهتون بگم خبر خیلی خوبی نیست. یعنی که در اصالت ازدواج شما شک دارند و ولی اگر ازدواجتون واقعی است و مول و درزش نمیره و این برای اینکه شما رو در واقع برای اینکه ایشون رو به کانادا ببرید این اتفاق نیفتاده، خب بله یعنی ازدواجتون سوری نیست، جای نگرانی هم نیست به شرط اینکه وکیل خوب و قابلی داشته باشید. و اگر هم وکیل ندارید، وکیل خوب و قابل ندارید، حتما برید وکیل خوب و قابل بگیرید، به خاطر اینکه بایستی برای مصاحبه آماده بشید و پرونده‌تون رو دید، ببینید چی نوشتید، فرماتون چجوری بوده و به هر حال معنیش معنی خیلی بدی نیست، ولی بایستی که هوشمندانه عمل بکنید. معنیش اینه که در اصالت ازدواج شما شک دارن. سواد کوهی ببخشید نوشتن که در برنامه آریما راننده کامیون هم شانسی دارند. هنوز نمیدونیم آقای سوادکویی یا خانم سوادکویی. علی میگه با توجه به حجم درخواست‌ها برای سیستم PEQ تخمین شما برای گرفتن نتیجه پس از فرستادن مدارک چقدر است؟ من درخواستم رو 3 هفته پیش دادم ولی حتی جواب نگرفتم که مدارک به دستشون رسیده است. جواب میگیرید، جوابم بهتون میدن که متاسفانه بیشتر از حد انتظار طول خواهد کشید. ظاهرا باید صبر بکنیم تا ببینیم وزیر جدید میاد چه اتفاقی میفته، چون ظاهرا ما هم هرچی پرونده بعد از اون در واقع عقب نشینی دولت فرستاده این یه نامه گرفتیم که نوشته است که ممکنه بیشتر از حد انتظار شما رسیدگی های ما طول بکشه. معنیش اینه که تو خودشون دعواست، بنابراین باید صبر بکنیم. فکر میکنم تا حداقل تا بعد از ماه ژانویه، یعنی تو ماه فوریه، خیلی نگران نباشید و نگران نشوید. و بله طول میکشه یکم بیشتر از حد معمول، چیزی که 1 هفته 10 روز اتفاق میافتاد الان شما 3 هفته است منتظری که فقط بهتون بگم مدارک هستم رسیده. امیر میگه که در مورد کمک های مالی که دولت کانادا به مهاجرین میکنه و بعد در صورت استفاده نمیتونن اسپانسر کسی شوند، آیا کلاس های زبان کمک هزینه که واسطه به مهاجر تعلق میگیرن شامل این کمک ها میشود؟ خیر، پاسخ منفی است. منظور این است که شما برید گردن کج کنید و بگید آقا من نمیتونم کار کنم و به من پول بدید، یعنی ولفر گرفتن، که خب به شدت توصیه میکنم دوستان عزیز هرگز دنبال همچین چیزی نروند. یعنی اعتبار و حیثیت و شخصیتتون رو برای یک عمر عبه میبرید. بله دولت کمک میکنه، خوبم از پول مفت خوردن، اما اولا که چیز بخور و نمیریست، دوما شما رو از زندگی میاندازد، سوما تمام در واقع دیگه سیستم رو شما حساب نمیکنه، نه سیستم بانکی نه سیستم دولتی. شما خودت عبه میبری با یه حالا 700 دلار 800 دلار 1000 دلار در ماه پول گرفتن. بله محسن شکیب میگه شانس دریافت دعوتنامه آریما برای ایرانی ها چقدر است؟ همونقدر که برای غیر ایرانی هاست، بستگی به امتیاز داره و هنوزم که حالا امتیاز چگونه است و داستان چیست تو اینا هنوز روشن نیست. مجتبا میگه که مبلغی که باید به عنوان تمکن مالی در حساب بانکی وجود داشته باشد چقدره، برای چه کاری و چگونه محاسبه میشود؟ با قیمت بانک مرکزی یا بازار آزاد؟ چون تو اینترنت میدیدم که دنیا با قیمت دلاری محاسبه شده افسر رد کرد، اصلا چنین چیزی ممکن است؟ بله به قیمت آزاد باید حساب بکنید تمکن مالی رو و بعدم باید ببینید که چقدر است، بسته داره که میخواد چیکار بکنید، دارید چه نوع ویزایی رو دارید درخواست میدید. اگه دارید میگید که آقا من میخوام 1 هفته برم کانادا برگردم، فرق میکنه تا اینکه میگی من میخوام بیام کانادا درس بخونم. قیمت خب طبیعتا هزینه شما فرق میکنه، طبیعتا پولی که باید نشون بدید هم فرق میکنه، ولی بر اساس دلار آزاد باید حساب بکنید. که همه جای دنیا میدونه که شما دلار دولتی قرار نیست بدید برای این هزینه ها. احمد میگه من مارچ 2018 فاین نامبر سرمایه‌گذاری کبک گرفتم و از آن زمان تا کنون خبری نشده است. به نظر شما خیلی دیر نشده؟ بعد خبر که میشد فاین نامبر گرفتید؟ فاین 2018 نه هیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا هم دیر نشده. 2017 بودید شاید سالتون جای بحث داشت، 2018 است. فرهاد ایمانی میگه من 44 ساله هستم، داره 20 سال سابقه کار با بیمه و مدرک لیسانس زبان انگلیسی و یه پسر 12 ساله هم دارم. میتونم از طریق تحصیل فرزندم به مونترال مهاجرت کنم؟ پس از ورود تغییر ویزا بدم پذیرش کالج بگیرم. حالا که مهاجرت نمیکنید، شما در واقع تشریف میارید به عنوان ویزیتور، اسمش مهاجرت نیست. دومن که ممکنه که شما بتونید ویزا بگیرید برای پسرتون و ممکن است که ویزا به خود شما هم بدهند. در این همه ممکنه، یعنی هیچ قطعیتی وجود نداره در این ماجرا. اینکه پس از ورود تغییر ویزا بدید پذیرش کالج هم بگیرید باز هم ممکنه، باز قطعیت ندارد. بنابراین شما میتونید شانستون امتحان بکنید، بستگی به میزان تمکن مالیتون هم داره و خیلی دیگه و با وابستگیتون به ایران. به نظر من اگر مایلید این کار رو بکنید ایمیل بزنید به info@canpars.com و بنویسید ویزای دانش آموزی تا ببینیم چه کار می شود برای شما کرد. و اما سوال آخر رو سیما نوشته که آیا شما خبری درباره برنامه اسپانسرشیپ پدر و مادر رو دریافت کرده اید؟ آیا برنامه سال سال قبل خواهد بود یا به صورت دیگری خواهد بود؟ در صورتی که برنامه من سال پیش باشد به چه میزان شانس موفقیت ما در ثبت درخواست با قرارداد با شما بالا می رود؟ خب اولا که هنوز هیچی نمیدونیم، هنوز هیچ کسی چیزی نمیداند که میخوان چه کار بکنن. امیدوارم مثل سال قبل نباشد. اگر مثل سال پیش باشد البته ما تلاش خودمون رو خواهیم کرد و سعی میکنیم که حتما اون اتفاق بیفته، ولی با توجه که همه چیز الان مبهم هست نمیدانیم که چه میشود و شانس موفقیتون قطعا بالاتر خواهد رفت با ما، ولی اینکه آیا حتما موفق میشویم یا نمیشویم رو ما نمیتونیم گارانتی بکنیم. در قراردادهایی هم که میبندیم چنین گارانتی رو نمیدیم، نوشتیم ممکن است نشه. بسیار ممنونم، ما تعداد قابل توجهی سوال رو جواب دادیم، مده 40 تا سوال. سوالات خوبی بود. البته فکر میکنم یه سری سوالات نچندان بله تعداد سوال رد شده که یکیشون رو یه دوستان میگفتش که کسی نوشته من میخوام 30 کیلو بار بیارم چه جوری باید بیارم. چه سوال اینطوری رو واقعا نکنید وقت برنامه اگر میگیرین و به هر حال از جای دیگه باید بپرسید نه از در این برنامه. سوالات مهاجرتیتون رو من خوشحال میشم جواب بدم، سوالات غیر مهاجرتی هم تا حد توانمون خوشحال میشیم که جواب بدیم اگر که نیازمند یک تخصص ویژه نباشد. و بسیار ممنونم که به هر حال بیننده ما بودید. در این برنامه ما به بحث استارتاپ اشاره کردیم، عرض کردم که در استریم گرانترمون که فوق‌العاده است و همه چیز بسیار بسیار منطقی و زیبا جلو می رود امکان جدیدی ایجاد شده و دوره آموزشی برای اون هم در ماه مارچه و دوره آموزش فوریه‌مون رو فعلا ظرف تکمیل است و اگر دوستانی منتظر بودن که دوره جدید اعلام بشه یا اینکه مراجعه کردند و گفته شده که ظرفیت تکمیل است میتونن مراجعه مجدد داشته باشند و روی این احتمالاً ما این رو اصلاً هیچ آگهی براش نخواهیم زد، تبلیغی نخواهیم داشت به خاطر اینکه ظرفیتش زیاد نیست و من فکر می‌کنم که لود ما رو بالا خواهد برد. به هر حال اگر که علاقمند هستید که با ما در تماس باشید در مورد هر موضوع مهاجرتی به info@canpars.com یا info@parscanada.com ایمیل بزنید، بسیار خوشحال خواهیم شد که پاسخگوی شما باشیم. واتساپ ما هم که شمارش رو دارید یک بار دیگه خدمت دوستان عزیز شماره واتساپمون رو اعلام میکنم 201-289-980-3787 ببینم درست گفتم یا نه. بله درست گفتم 201-289-980-3787. وبسایت ما canpars.com هست، parscanada.com هم مال ماست، canadapars.com هم مال ماست و اونهایی که با پس و پیش کردن این دومین نیم ها فکر میکنن میتونن از برند ما سوء استفاده بکنن مطمئن باشن که تحت پیگرد قرار میگیرن و ما نمیشینیم ببینیم که حاصل زحماتمون رو دیگران درو کنن. بسیار از لطف و محبت شما سپاسگزارم و شما رو تا هفته دیگر که برنامه 151 در سال جدید میلادی خواهد بود به خدای بزرگ میسپارم. پیش از خداحافظی به شما به هر حال کریسمس یا تولد مسیح رو تبریک میگم. اینجا به هر حال بهش میگن هپی هالیدیز، به هر حال بحث بچه مذهبیش رو کاری نداریم، و چه خوشحالی و تعطیلاتشه که مورد نظر هست. و همینطور سال جدید میلادی رو پیش با پیش به شما تبریک میگم، سال 2020. من امیدوارم که سال 2020 سال بهتری باشد. اتفاقات نچندان زیبایی در 2019 افتاد که امیدواریم در 2020 چه در حوزه مهاجرت چه در غیر حوزه مهاجرت شاملش شاهدش نباشیم و سال 2020 برای ما ایرانیان در هر جایی که هستیم و برای همه مردم جهان سال بهتری باشد. شما رو تا هفته آینده به خدا بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.